آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. شهریور ماه 94 صدای ما را از تالار وحدت میشنوید. نمایش کالیگولا و بازیگر و مشاور کارگردان جواد نمکی.
ارادتمندم، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و اهالی مهربان و هنر دوست و تئاتر دوست تیوال.
مشاور کارگردان درست گفتم؟
من مشاور در حقیقت هنری گروه یا مشاور گروه مونگو هستم و البته دوست قدیمی و بله مشاور کارگردان شاید، و در کنار آقای غنی‌زاده از سال 81 بنیانگذار گروه مونگو.
درست. آقای نمکی، از شخصیت بزرگزاده یا همون جوجو بگین در اصل، چه جور شخصیتی داره، چه حال و فضایی داره و کدوم ابعاد این شخصیت برای خود جواد نمکی اگر زیر ذره بذاریم بولتره و گلدرشتره در اصل؟
عرض کنم که این بزرگزاده در متن اصلی ازش به عنوان بزرگزاده پیر هم یاد شده که ما اینجا یه بخش خیلی کوتاهی به این جریان اشاره میکنیم. این شخصیت از اشرافزادگانی است که در دربار کالیگولا داره زیست میکنه و در حقیقت توی امور دربار، حالا مثلا در کنار پادشاه قرار گرفته. این خیلی به شکل ساده میشه ازش یاد کرد، اما چیزی که برای من توی این شخصیت جذابیت ایجاد کرد این بود که در تمام طول نمایش با خطرات متعددی روبرو میشه که حالا یا زیرکی اوست یا فرومایگی او، که یه ذره تشخیصش سخت میشه برای هم مخاطب هم برای من. در ابتدا این گونه بود که باعث میشه از مجموعه خطراتی که او رو تهدید میکنه از سوی کالیگولا و در حقیقت مشاوران یا دستیاران کالیگولا که به قتل همه یا به نابودی همه کمر بسته با فلسفه خاص خودش جان سالم به در ببره و در توطئه قتل کالیگولا در کنار کرعا و بزرگزاده شماره یک، که البته او هم یک آسیبی دیده و زبانش از کامش بیرون کشیده شده که آقای کوشکی نقشش رو بازی میکنن، بتونه در کنار این دو نفر توطئه رو علنی و اجرایی بکنه و در حقیقت کالیگولا رو از میان برداره. اینکه این شخصیت شاید در وهله اول برای من اینطور جذابیت ایجاد کرد که حالا بعد از اینکه آقای غنی‌زاده پیشنهادش کرد، حالا فرم بسیار غالبه در طراحی‌شون، ما داریم اینجا می‌بینیم یک آشپزخانه مد نظره. توی این آشپزخانه در ابتدا همه چیز تقریبا به طور معمول به نظر میرسه، اما رفته رفته می‌بینیم که آشپزی زدایی میشه از تمام ابزار و ادوات و نشانه‌های آشپزخانه و خوراک، و به اینجا میرسیم که تمام این ابزار و ادوات که برای ما همیشه لذت طعام رو به یاد میارن، حالا دهشت مرگ رو به یاد میارن. حالا تماشاگران عزیز که دیده باشن کار رو و شما که دیدید میبینید، ما مثلا فرض بکنید از تخم مرغ، خمیر، چاقو، سبزیجات، از همه اینها که وسایل آشپزی است و روزمره ما داریم استفاده میکنیم، به یک باره یک استفاده های دیگه میشه که کاملا شاید جهت مخالف اون رو در نظر میگیره.
خب همین یه سوالی برای من به وجود میاره، از اونجایی که خب به هر حال در پروسه کارگردانی هم شما این همکاری با غنی‌زاده داشتی، ما در نمایش کالیگولا بیش از آن که درگیر مفهوم و محتوا بشیم، بیشتر درگیر نوع و شیوه روایت اون محتوا هستیم. یعنی ما یک بیشتر از این که تضاد بین نظرهای مختلف نمایش در نمایش ما رو درگیر خودش بکنه، ما اون فضاسازی بصری داره ما رو درگیر خودش میکنه و نحوه این که چگونه اون مفهوم داره به ما منتقل میشه.
درست.
یه بخش از نقدهایی که مطرح میشد راجع به کالیگولا تو همین به همین واسطه بود که ما وقتی نمایشنامه کامو رو میخونیم انقدر درگیر اون فضا نمیشیم، بیشتر این تضاد آرا و نظرات هستش که ما رو داره با خودش همراه میکنه.
بله.
و اینکه خب مثلا کراها چه شخصیتی داره، علنا مخالفت میکنه با کایوس یا همون کالیگولا.
بله.
شخصیت های دیگه با وجود اینکه مخالفت میکنن اما میترسن و یک جاهایی در از رها میکنن اون توتر. حتی شخصیتی که خود شما دارین بازی
بله.
میکنی با وجودی که میاد علنا داره یک جورایی زیرا به دیگر دوستانش رو میزنه و خیانت میکنه، کالیگولا یه جورایی بهش هشدار رو میده و اونم سریع میگیره که من خائنین رو تحمل نمی کنم و اون متوجه میشه که در چه خطری افتاده، چاهی که خودش کنده.
دقیقا.
اما تو کالیگولا میگم ما بیش از اون که درگیر محتوا باشیم درگیر شیوه ارائه محتوا هستیم. این نقدو چقدر قبول داریم و آیا میشد یک تعادل بیشتری بین این، نمیگم الان تعادلی وجود نداره، ولی آیا میشد به همین میزان که ما داریم روی شیوه روایتمون تکیه میکنیم و تأکید میکنیم روی اون محتوا هم تکیه و تأکیدی داشته باشیم؟
ببینید این نقد و تحلیل از منظر حالا مخاطبان عام و خاصی نمایش میتونه ارائه بشه و از زمانی که نمایش روی صحنه میره هر تماشاگری با توجه به مجموعه دانش خودش و باورهای خودش و تمام آن پس زمینه‌ای که داره میتونه برداشت‌های خودش رو داشته باشه. اما یه چیزی باید مشخص بکنیم، این که آلبر کامو که خیلی ها معتقدن یکی از بهترین نمایشنامه و کارهاش هست، کار خودش رو به عنوان هنرمند و نویسنده و نمایشنامه نویس در این نمایشنامه انجام داده و برای همه ما واضحه. اتفاقی که از این سمت میفته، ما با نمایشنامه دیگه طرف نیستیم. نمایشنامه یک متن نیست که قابلیت اجرا شدن داره. وقتی ما بریم سراغ مفهومی به نام پرفورمنس یا اجرا که اینا ریزاده التقاط میشه تو کشور ما اشتباه میگیرنش، نه، ما وقتی بریم سراغ جریان پرفورماتیو یا اجرایی باید به این بپردازیم که خب این زمینه گسترده شده در متن نمایشی چه امکانات اجرایی رو به ما یا به ذهن ما به عنوان هنرمند یا کارگردان متبادر میکنه. ما با مجموعه صرفاً نظام ادبیاتی در یک متن نمایشی مواجه هستیم، اما در اجرا با نظام دیداری و شنیداری مواجهیم. به همین علت من فکر میکنم کارگردان یکی از بزرگترین وظایفش اینه که بتونه این جریان ادبی رو که در تکست یا در متن قرار گرفته تبدیل بکنه در یک قالب خوب نظام دیداری و شنیداری که بتونیم بهش بگیم یه مجموعه اجرایی به نام تئاتر یا نمایش. به همین علت مفاهیم و محتوایی که در ادبیات نهفته است چقدر امکان تبدیل شدن به تصویر دارن؟
خب یه تناقض اینجا به وجود میاد.
از کجا چه منظر؟
ما وقتی بروشور یک نمایش رو میبینیم به ما داره یک اطلاعاتی میده.
بله.
روی بروشور کالیگولا نوشته شده نویسنده آلبر کامو.
درسته.
خب مترجم شایان قاسمپور.
شایا
قاسمپور اسخایی میکنم. طراح و کارگردان همایون غنی‌زاده.
درسته.
نوشته نشده برداشتی آزاد. نوشته نشده اقتباس، نوشته نشده بر اساس
درسته.
یا با نگاهی به نمایشنامه نوشته کالیگولا نوشته کامو.
درسته.
قطعا من با این نظر مخالف هستم که کارگردان صرف همون متن رو بعد روی صحنه ببره. یه جاهایی هم ممکنه بعضی نمایش‌هایی همچه خاصیتی داشته باشه،
البته
من خوشگلش اینه که همون متن روی صحنه ببره. اما وقتی ما این میزان در اثر داریم دست می‌بریم، تغییرات داریم میدیم، حتی شخصیتی که شما بازی میکنی در نمایشنامه پیره، ما اینجا یک آدم جوان رو داریم میبینیم، پس این قاعدتا میشه به نوع یک اقتباس، میشه یک گرته برداری، میشه یک برداشت آزاد از نمایشنامه. ولی بروشور به من این اطلاعات نمیده، به من داره میگه که ما قراره کالیگولای آلبر کامو رو ببینیم.
درسته. ببینید کسر بحث انگیزه، به خاطر اینکه وقتی ما حالا اگه بخوایم بریم روی اطلاعات بروشور که درست میفرمایید، باید به این توجه بکنیم که نوشتیم طراح و کارگردان.
بله.
خب شاید باید می نوشتیم دراماتورژ به نوعی، اما اگر بخوایم وارد هیته دراماتورژی بشیم یا دراماتورگ، حالا فرق نمی کنه، باید اینو بدونیم که دراماتورگ در فرهنگ واژگان آلمانی به همون نمایشنامه نویس اطلاق میشه. یعنی میگن که آقا اصلا دراماتورگی مبحثشون همون نمایشنامه نویسی است. اما یه ترجمه خیلی خوبی پروفسور ناظرزاده واسه دراماتورژ دارم، یه نمایشنامه کار، یعنی کسی که روی نمایشنامه کار میکنه، نمایشنامه که نوشته شده و حالا کارگردان میخواد اون رو کار بکنه و وجوه اجرایی رو در متن بررسی میکنه. حالا ما کلمه طراح و کارگردان رو برای غنی‌زاده به کار بردیم و اینجا ما میبینیم که طراحی صحنه، طراحی مجموعه حرکات، طراحی بلاکینگ یا میزانسن و طرحی که از لحاظ اجرایی در ذهن کارگردان آمده بر اساس این متن به این شکل به صحنه اجرا کشیده میشه. میتونه این نقد وارد باشه که آقا من وقتی میبینم نویسنده آلبر کامو منتظر متن کامو هم. شما چیزی به غیر از متن کامو روی صحنه نمیشنوید. اینو باید حواسمون باشه بله. که دیالوگ ها قطعا آن چیزیست که کامو نوشته. حالا توضیح صحنه برخی از روابط یا توضیحاتی در رابطه با شخصیت ها وجود داره که اون بر اساس طراحی تعریف کرده. فرض بفرمایید در متن اصلی به طور مثال زمانی که هلیکون وارد میشه داره یه پیاز گاز میزنه، اگه تو متن اصلی بخونید داره پیاز میخوره که میگه آقایون اینجوریه و و و، خب این توسعه پیدا کرده به یه جریان آشپز خوندن به سبزیجات به درست کردن پیتزا و چیزهای از این دست. یعنی از یک شاید نقطه کوچک ما تونستیم یه تصویر جدید دیگه رسم بکنیم. به همین علت عرض میکنم بحث انگیزه، ما دیالوگی رو این وسط یا گفتاشنود یا گفتگوی رو این وسط خیلی باهاش کار نداشتیم، به خاطر اینکه روند روایی فلسفه متن و محتوا رو داره متبادر میکنه و منتقل میکنه. اما آن چیزی که روی این دیالوگ سوار میشه یا کنارش به صورت موازی حرکت میکنه رو کارگردان طراحی کرده.
میگم بیشتر اون شیوه روایت و نقل داستان هست. اگه بخوام نقبی بزنم از همین بحث به شخصیت خودتون که دارین ایفا میکنی، خب توی نمایشنامه ما یک وجوهی از این شخصیت به واسطه سن و سالش میبینیم که شاید به ذهن ما این رو برسونه که این آدم به واسطه مسن بودنش دارای یک عقلانیت، یک پختگی هست، میدونه داره چی کار میکنه. و وقتی حتی توی نمایشنامه این زمینه خیانتش رو میبینیم به دوستانش، این رو میتونیم برداشت کنیم از به دنیا دوستی این آدم و ترس از جانش. اما حالا که جوان شده و ما این شخصیت رو از ابتدا هم خیلی کنشمند نمیبینیم تا صحنه نهایی که با اون غلام درگیری صندلی ها رو داره، خیلی کنشمند نمیبینی که به واسطه اون اتفاقی بیفتد، بیشتر همراهه. وقتی به پای خیانت میرسه ما این رو از ترسش میبینیم، البته در نمایشنامه هم همینطور، ولی بیشتر از اون جنبه بلاهتش میشه برداشت کرد تا عقلانیتش. فکر نمیکنی این تغییر باعث میشه که ما شخصیت جوجو رو یا بزرگزاده دو رو اندکی بیش از آن چیزی که در نمایشنامه هست ابلهتر ببینیم تا عاقلتر
توی این بخش، توی این کاری که ما انجام
میدیم؟
ببینید شاید آخه مسئله اینه که وقتی که تو دقیقه تو همون صحنه که میره و به زعم کالیگولا داره خیانت میکنه، در انتهای همون صحنه کالیگولا بهش میگه که برو بیرون و دقیقه تقبیهش میکنه و میگه برو بیرون، میگه آدم با شخصیت و به آدم در حقیقت صادق به نوعی انقدر کمه که من بودنشو خیلی نمیتونم تحمل بکنم. یعنی کالیگولا این برداشتم میکنه که این طرف حالا یا از ترس یا از بلاهت اومده التزام خودش به پادشاه خودش رو بگه. بگه آقا
صداقت از رو عقل به نظر نمیرسه.
دقیقاً
صداقت بیشتر از رو ترس و بلاهت است. در صورتی که تو نمایشنامه به واسطه سنش احساس میکنه بیشتر از رو عقلش
باشه. و ما روی این مرز حرکت میکنیم به علت اینکه دوباره کالیگولا جای دیگه میگه منو میکشن نه کسایی که پدرشون یا پسرشون رو کشتم، کسایی که شجاعت دارن و میخوان خوشبخت باشن. اما قصه همینه، زمانی که میایم برای اون درگیری صندلی ها معلوم نیست این از شجاعت یا مسخ شدن در یک ترس منطقیه. و در نهایت وقتی که با کایوس خیلی راحت شروع میکنه صحبت میکنه و خیلی آروم فکر میکنه همه چی خوبه، کایوس یک وجه دیگه از شخصیت اون رو نشون میده که میگه تو داری خیانت میکنی. به همین علت اینجا میتونیم این استنباط رو بکنیم که متزلزل در تصمیم گیری، یک شخصیت متزلزل نمیدونه که آقا برای هدفش داره میجنگه یا داره عقب نشینی میکنه، داره پشت دیگران قایم میشه یا داره خیانت میکنه. اما چیزی که وجود داره در بزنگاهی که باید کارش رو درست انجام میده و اونم در صحنه پایانیه، در بزنگاهی که باید حضور داره و میاد و قائل میشه به اون جریان و میدونی که مثلا به عنوان نماد عینک نگهبان رو روی صورت اون میاد و در حقیقت نگهبان هم او از صحنه نمایش یا حذف میکنه و به قتلش دست میزنه و وارد بازی میشه و تا آخر با همکاران دیگه‌اش کالیگولا رو از صحنه نمایش حذف میکنه.
ولی باز با توجه به تعریفی که کردین میتونیم این رو به واسطه جوان شدنش نباز به حساب عقلانیت، به حساب یک جورایی سالوسیش بذاریم. چند رویی، حتی دو رویی هم نیست، چند رویی.
بی‌تردید چند رویی است، به خاطر اینکه میبینیم مدام کنار سزار هر حرفی میزنه سکوت میکنه. صحنه غذا خوردن کاملا این التزام سراسر سالوسی و چاپلوسی رو در اون میبینیم، حتی نسبت به همکاران دیگرش به اشرافزاده های دیگه. اما در سوی دیگه در پرده دو قبل از همون شام میبینیم که با کرئا داره جر میکنه، بحث میکنه که ما باید این کار رو انجام میدیم و و و و و اما کرئا رو اقناع و ترغیب میکنه که یه ذره زمان بخرج بدیم. به نظر من تزلزل شخصیت تو این آدم خیلی چیز جذابیه.
خب تو نمایشنامه یه مزیتی داشت. تو نمایشنامه باز به واسطه سنش که به کرا نزدیک بود، این تقابله با کرا که دو تا آدم تقریبا همسن دارن منطق میارن و به نوعی منطق هر دو هم به واسطه همون سن میتونیم از رو عقلانیت ببینیم، باز این انگار جذاب میشد. الان ما اینجا کرایی میبینیم که نسبت به بقیه آدم انگار اهل مطالعه تریه، آدم باهوش تریه، آدم منطقی تریه، واقع بین تره.
درسته.
و در مقابل بزرگزاده داریم میبینیم که بیشتر روی احساساتش و شاید به واسطه سنش، کم تجربگیش و بلاغتش و سالوسی و چاپلوسیش داره تصمیم میگیره.
درسته.
میدونی این بچه از نمایشنامه هم احساس میکنم تو خود نمایش وقتی میان این بچه‌شو داریم از دست میدیم.
آها.
البته که چیزهای دیگه داره بهش اضافه میشه، جایگزین.
جایگزین میشه، کاملا با شما موافقم. به علاوه این که دوباره با کرئای تضاد ایجاد میشه، یعنی کرئا تبدیل میشه به مغز متفکر جا افتاده تر، این آدم تبدیل میشه به کسی که میتونه فکر بکنه اما همچنان تزلزل افکار داره یا تشویش داره، برای همین مدام باید کنترلش بکنن و تا شخصیتش شکل بگیره. به همین علت وقتی قطع اتفاق میفته دوباره خمیرگیر روشن میشه آخر صحنه و این بزرگتر است که با هماهنگی کرئا یک پیمانه دیگه آرد میریزه. یعنی دوباره شرایط برمیگرده به شروع نمایش اما با این سه نفر بدون حضور کالیگولا، در صورتی که همین آدما منتظر کالیگولا بودن. و من فکر میکنم زمانی که فرم و طراحی کارگردان غالب میشه، غالب که نه، در حقیقت میاد نوک پیکان یک اجرا قرار میگیره، این اتفاقات میفته که ما چیزی رو از یک شخصیت کم میکنیم، وقت جایگزین بهش میدیم و طبیعتا برخورد مخاطب این گونه است که میتونه بپذیره و میتونه رد بکنه و با در عدلن رد بکنه، بگه خب در متن این بوده، نویسنده بهش التزام داشته و روش کار کرده، حالا ما چرا نباید تو اجرا ببینیم؟
خب حالا از همون صداقتی که میدونم خودتون دارین، شخصیتتون هم داره، خود جواد نمکی کدوم رو ترجیح میده؟ بلتب ممکنه بگین این چیزی که روی صحنه من دارم بازی میکنم، اما میخوام صادقانه بگین اگه قرار بود جواد نمکی کارگردانی کنه، آیا شخصیتش رو که الان داره بازی میکنه رو این میزان تغییر میداد؟ به نظرتون لزومی به تغییرش هست؟
ببینید اگر الان من این کارو کارگردانی بکنم اصلا شاید سراغش هم نمیرفتم، به علت اینکه ایده پردازی ویژه‌ای برای این متن ندارم.
حالا فرض کنیم این نمایشنامه رو شما ایدهش هم دارید، میخوام ببینم این بزرگزاده یا همون جوجو رو شما سنش رو باز میارین پایین یا اینکه ترجیح میدین همون وحشی که در خود نمایشنامه داشته باقی بمونه؟
من ترجیح میدم وحشی که در نمایش داشته باقی بمونه، به شرط اینکه فرمی که بازیگرم یا برای بازیگرم طراحی میکنم یا بازیگرم قراره اون رو ایفا بکنه در اون قالب فرم قابل توجه و تازه‌ای باشه. و به این علت اشاره کردم، گفتم شاید این متن انتخاب نکنم یا حالا چیزهای دیگه، نه که علاقه نداشته باشم، نه، اونقدر متون نمایشی ویژه‌ای هستن که به خودی خود خوبن، ما زمانی باید بریم سراغشون که واقعا حرفی برای گفتن داشته باشیم. و اینجا نه به خاطر اینکه گروه منه، نه به خاطر اینکه غنیز دوست قدیمی و همکار منه و و و اصلا به این عنوان، اما اینجا این دفاع رو میکنم و این نظرم رو میدم که فرمی که انتخاب شده، قالب اجرایی که برای این متن انتخاب شده، اگر بالاتر از متن کامو، متن ترجمه شده یا آلبر کامو نباشه، چیزی کمتر از آن نیست. یعنی اگر به اندازه کالیگولای آلبر کامو نباشه، به اندازه یک کالیگولای مستقل از این روایت تاریخی و از این نمایشنامه بسیار مهم در تاریخ ادبیات نمایشی معاصر ما هست.
درست. اگه با جواد نمکی راجع به خیلی محتوا و فرم و اینا صحبت کردیم، از اونجایی که شاید فرصت نشه یا این موقعیت نصیبمون نشه با خدای غنی‌زاده صحبت کنیم، اما به هر حال مشاور گروه اینجا هست، ما سوء استفاده خودمون رو خواهیم داشت.
باشه، استفاده امیدوارم خوب گفته باشم و خلاصه مفید بوده باشه.
حتما به عنوان جمله پایانی برای مخاطبینی که حالا تا الان دیدن و مخاطبینی که در شبهای آینده میخوان نمایش رو ببینن.
اصلا که خیلی اول تشکر میکنم از همه بزرگوارانی که تشریف آوردن و کار رو دیدن، چه در سالن هما و چه در تالار وحدت. تشکر ویژه از دوستان عزیز تیوال که همیشه همراه ما و همکارانمون هستن و اینکه قدم همه بزرگواران سر چشم ماست، در خدمتشون هستیم و خوشحال میشیم که حضور گرمشون در سالن داشته باشیم در تالار وحدت. و باید عرض بکنم که خب من دقیقاً حدود 2 سال خورده پیش 2 تا اجرا روی صحنه داشتم که فکر کنم با خود شما مصاحبه داشتم قبل سفرم به وین، و خب نبودم، به کارهای پی‌اچ‌دی داشتم رسیدگی می‌کردم، برای یه سفر کوتاهی دوباره برگشتم ایران بعد از حدود همین 2 سال که خانواده رو ببینم، که غنی‌زاده گفتش برنامه‌مون این شکلیه و خیلی برام جذابه که دوباره با شما مصاحبه دارم و 2 هفته دیگه دوباره پرواز دارم. و
همین خب شما اونجا زندگی می‌کنی، برای تفریحات میرین اینجا؟
بیشتر درس می‌خونم، ولی در زندگی دانشجویی. بله. و اینکه این یک افتخاره برای من که هر چند که از صحنه تئاتر کشور دور بودم، باز این سعادت رو دارم که هم در خدمت شما بزرگواران و اهالی عزیز تیوال باشم، هم در خدمت تماشاگران شریف و بزرگوار ایران زمین. از طرف خودم و گروه مونگو و همه اهالی کالیگولا تشکر میکنم از همه شما و امیدوارم که نمایش رو دوست داشته باشند و از ما حمایت بکنن و از همه هنرمندا حمایت بکنن. آرزوی سلامتی دارم. خیلی ممنونم.
متشکر. ممنون. همکلام شدیم با جواد نمکی، مشاور گروه و بازیگر نمایش کالیگولا که این شبها و این روزها در اصل داره در سالن تالار وحدت به روی صحنه میره. امیدوارم نمایش رو بیاین ببینین. از اون دست آثاری هست که بلتب حرف و سخن راجبش زیاد میشه زد، همیشه موافق بود، همیشه مخالف بود، و لطف هنر اصلا به همین گفتمان و مباحثه و مجادله هایی هستش که اتفاق میفته. نمایشی که از سالن بریم بیرون و در ذهنمون تمام شده باشه، قطعا بدونید یه جای کارش میلنگیده، و نمایشی که همچنان ما رو با خودش درگیر بکنه حتما حرفی برای گفتن خواهد داشت. ممنون. متشکرم. من محمد رضا ایمانیان براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.